دکتر سمیه توحیدلو جامعه شناس میگوید جایگاه زنان در جامعه ایرانی بعد از جنبش های سال 1401 دچار تغییر و تحول شده. سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. خانم توحیدلو به خبر آنلاین گفته از دهه 70 با توجه به پیمایش‌های انجام شده ما یک جامعه مردسالار را داشتیم که همیشه به شکل مشخصی به محدود کردن زنان می‌رسید، اما در سال 1402 یک بار با جمعیتی مواجه می‌شویم که به ارث بردن یکسان زن و مرد باور دارند. حق طلاق برای زنان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و پذیرش‌های اجتماعی والدین برای تغییرات فرزندان بالا رفته است. به اعتقاد توحیدلو این تغییرات نشان دهنده تساهل بین گروهی و بین خانوادگی در میان مردم است. در دیدگاه برای بررسی جزئیات گفتگوی سمیه توحیدلو با سحر مطلبی، پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از سوئد همراه می شویم. مطلبی، پیش از این که من پرسشام مطرح کنم، خواهش میکنم خلاصه ای از ارزیابی های دکتر سمیه توحیدلو از تحولات جامعه ایران بعد از اعتراضات 1401 رو برای ما مرور کنید، بعد وارد جزئیات بشیم.
با سلام خدمت شما. ببینید، این مقاله به نظر من واقعا نکته خیلی جالبی داشت. به طور مشخص مهمترین چیزی که در تحقیقاتی که در واقع ایشون اشاره کرده بودن بهش اینه که جامعه در واقع تعامل گروه‌ها و بخش‌ها و اقشار مختلف به یک تساهلی رو تجربه می‌کنه، که مثلا در زمینه حقوق زنان خیلی موارد دیده میشه که حق طلاق ارثیه برابر داره بیشتر پذیرفته میشه توی جامعه، و همینطور مدارای والدین با خواسته‌های فرزندانشون که ممکن که به لحاظ عقیدتی با خواستای خودشون متفاوت باشه، و این تصور در واقع بین گروهی و بین خانوادگی هم داره شکل میگیره. مثلا بین اقلیت‌های مذهبی مختلف بیشتر الان پذیرفته میشن، نسبت به سابق بیشتر دیده میشن، مشاهده پذیریشون زیاد شده. دیگه نکته دیگه که گفتن اینه که وقتی نارضایتی جمعی ناشی از عدم رسیدن به خواسته ها به وجود بیاد، انتظار اینه که دو تا نتیجه داشته باشه، یا اینکه جامعه کرخت و لمس و بی‌تفاوت میشه، و یا اینی که اتفاقا واکنش‌های رادیکال افزایش یافته داره که در واقع هر دو یک واکنش افراطیه که این باعث میشه که کنشگری سخت‌تر بشه. بعد نکته دیگه که گفته بودن این بوده که در واقع طبقه پایین توی فقر باقی مونده و طبقه متوسط داره مزمحل میشه، و اشاره کرده بودن که آمار بیکاری که 7.5% اعلام شده احتمالاً اشتباه است، چون یه بخشی از بیکاران که به صورت شغل‌های پاره وقتی هستند یا به طور موقت شاغل هستند، اینها در واقع جزء آمار شاغلین حساب شده که در درصدی که علاقه‌دارن و جزء آمار بیکاران حساب شدن. و نکته دیگه اینی که 40% در واقع بیکاران تحصیل کرده هستند و 71% هم زنان هستن. نکته که گفته بودن این بوده که بیشترین میزان کنش‌های اجتماعی معمولا از طبقه متوسط شروع میشه، مخصوصا وقتی طبقه متوسط کرامت و جایگاه انسانی را از دست میده و در واقع دچار خشم هم باش نمیشه. و زیر پوست جامعه تفاهمی در مورد حقوق زنان در حال شکل گرفتن، اگرچه حاکمیت رو نپذیرفته، ولی کن به نظر میرسه که این علائم نشانه هاش در واقع مثلا به صورت اینه که رسانه حالا بیشتر در مقابل پوشش زنان تساهل دارند دیده میشه. در مورد مهاجرت هم ایشون گفتن که ایران هفتمین کشور مهاجر فرسته، که به نظر میرسه که انگیزهای مهاجرت یک مقداری تغییر کرده، مثلا فشارهای اجتماعی حتی در بین گروه هایی که خودشون از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارن، ولی کن تحت فشارهای هم نسل هاشون دارن سعی میکنن که مهاجرت بکنن، و ممکن دلیل اصلیش این باشه که در واقع چشم اندازی برای آینده وجود نداره.
خانم مطلبی، از یک طرف نگاه جامعه به مسائل زنان دچار تحول معنادار شده، از طرف دیگه به شهادت همین گفتگو با خانم توحیدلو فشارهای اقتصادی قشر متوسط رو چنان ضعیف کرده که از کارکرد انداخته. سوال من اینه که از نظر شما وزن فشارهای اقتصادی در تحولات اجتماعی سهم بیشتری داره یا حقوق زنان که تبدیل به مطالبه جامعه شده؟
به نظر شخص من اینطور میادش که مرکز مشترک مطالبات جامعه ایرانی الان مطالبات اقتصادیه، مخصوصا از لحاظ آماری که بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که بین جنبش ها که مثلا سال 1378 18 تیر در مورد آزادی مطبوعات بود، سال سال 88 حق رأی بود، ولی از در واقع یک دهه اخیر از سال 96 98 1401 مطالبات به طور مشخص مطالبات اقتصادی و رفاه اجتماعی و طبقه کوروداست بیشتر مشارکت کردن و تعداد در واقع گروهایی که مشارکت کردن هم مثلا بر اساس شهرها اگه بخوایم در نظر بگیریم خیلی بیشتر شده. و دیگه اینکه مثلا یک اگه بخوایم حتی اون دو تا نقشه در واقع در اومده که نقشه توزیع بودجه سال 1401 که اعتماد آنلاین منتشر کرده اون رو مقایسه بکنیم با نقشه آسیب‌دیدگان جنبش، خیلی در واقع همپوشانی جالبی داره. اون استانهایی که در واقع بودجه بیشتری دارن کمترین میزان مشارکت رو توی جنبش از لحاظ آمار آسیب‌دیدگان و کشته شدگان و بازداشت‌شدگان دارن، در حالی که استانهای حاشیه که در واقع کمترین میزان بهره‌وری از بودجه رو بر اساس سرانه دارن بیشترین میزان آسیب‌دیدگان جنبش دارن که در واقع نشون میده که اینا مشارکت بیشتری کردن. یعنی با این حال هنوز به نظر میاد که مطالبات اقتصادی مطالبه عمومی تریه و وزن بیشتری داره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در 1401 یک تفاوت دیگه ایجاد شد، اون همونی که نیمی از جامعه که زنان بودن که به طور سنتی در جامعه مردسالار ایران غیر عامل فرض می شدن، حالا اینها عاملیت پیدا کردن و اینها وارد صحنه شدن. در واقع عاملهای این جنبش یک جا به جایی درشون ایجاد شده، یعنی جامعه مردان رفته به سمت جامعه زنان و مردها هم همراه زنان شدن. نکته ای که وجود داره اینه که به لحاظ طبیعی به نظر من زنان به خاطر طبیعت مادرگونه ولی اینکه مادر نباشن هم اینا معمولا گرایش به همه شمولی بیشتری دارن. همونطور که میبینید بیشتر میزان خیریه ها هم توسط زنان اداره میشه، اینا با اقشار بهره‌مندتر بیشتر در تماس هستن و کف جامعه تماس بیشتری دارن و مطالباتشون فقط مطالبات خودشون نیست، در واقع مطالبات عمومی و جمعیه. منتها قضیه حجاب به نظر من در واقع به صورت یک سمبل مقاومت، چنانچه ما این رو توی نه تنها ایران توی جنبش‌های مختلف بلکه در کشورهای دیگه هم می‌بینیم. مثلا قبل از انقلاب یک گرایش به حجاب وجود اومده بود، اون هم بین گروه‌هایی که مثلا معترضین در واقع شاه و حجاب می‌ذاشتن به اون به خاطر اینکه شاه سمبل مدرنیست بود و در واقع می‌خواستن با اون مقابله بکنن. و این اتفاق دقیقاً توی مصر هم افتاد که مثلا گفته می‌شد که 70% جمعیت مصر زمان مبارک گرایش به حجاب پیدا کردن سال‌های آخر مبارک. اون هم وقتی که من شخصا پرسیدم از کنشگران مصر گفتن یکی از دلایلش اینه که در واقع یک سمبل مقاومت بر علیه مبارکه که سمبل مدرنیسمه و خاطر همین با بازگشت سنت ها میخوام فاصله خودشون رو با مبارک نشون بدن. و اینو حالا ما الان تو این زمان دقیقا میبینیم که با کشف حجاب در واقع جامعه داره فاصله پیدا کرده با حاکمیت رو از لحاظ ایدئولوژی نشون میده. مثلا یک کسانی مثل خانم گوهر عشقی یا خانم بسواقی که میبینیم اینها به حجاب احتمالا اعتقاد دارن داشتن و سالها محجب بودن ولی به نشانه مقاومت در واقع حجاب رو برمیدارن. و همین دلیله که در واقع مطالبات زمان یک وسیله قوی برای اون مطالبات جمعی و عمومی که مرکزش اون رانه های اقتصادیه، منتها به صورت سمبول ازش استفاده میشه که مؤثره و چون به شدت با ایدئولوژی حاکمیت در تضاده بیشتر به چشم میاد و در واقع میتونه آسیب شدیدتری رو ایجاد بکنه.
خان مطلبی، شما فکر میکنید از بین رفتن قشر متوسط به خاطر بحرانهای اقتصادی آیا به این معنیه که مطالبات این قشر هم رنگ میبازه؟
به نظر من مطالبات قشر در واقع یه تغییر ماهیتی میده، یعنی اینکه یک مطالباتی که در واقع مطالبات آزادی یا اجتماعی بوده برای قشر متوسط وجود داره و بعد وقتی که طبقه اقتصادیش تغییر میکنه و سقوط میکنه اون وقت مطالبات اقتصادی هم بهش اضافه میشه. یعنی در واقع بخواید روی هرم مازر نگاه بکنید مطالباتش میره به سمت کف که در واقع مشروعیتش اتفاقا بیشتر میشه، همه شمولیش بیشتر میشه و حیاتی تر بودنش اهمیتش بیشتر میشه و در واقع اضافه میشه به مطالباتش، کمتر نمیشه. از طرفی به خاطر اینکه جایگاه اجتماعی و کرامت اون طبقه متوسط تغییر کرده، دچار تحقیر هم شده و این منجر به انباشته شدن خشمی میشه که در واقع امکان داره که حتی انگیزه های این بخش جامعه رو تشدید بکنه، چون قبلا در واقع مطالبات یک سطح بالاتر روشنفکر در حد حقوق انسانی و آزادی های اجتماعی داره و بعدش رسیده به مطالبات خیلی مهمتری حیاتی تکیس اقتصادی و در این حال کرامتش هم از بین رفته، یعنی این دوچار بحران هویتی هم شده و این احتمالاً به صورت ممکنه که به صورت انفجارهایی که خیلی نیروی شدیدتری داره بروز بکنه.
یه نکته دیگه که در این گفتگو توجه جلب میکنه افزایش مهاجرت و تغییر جامعه مهاجر ایرانی خارج از کشوره که شما بهش اشاره کردید. ایرانیان مهاجر که جمعیتشون به شکل چشمگیری زیاد شده، بر روند تحولات داخل ایران فکر میکنید چه تأثیری خواهند داشت؟
در مورد این مسئله پیمه که واقعا احتیاج به مطالعات عمیق وجود داره، فاکتور داده های بیشتری ما لازم داریم. به نظر میرسه که تو جنبش سال 1401 جامعه دیاسپورا در واقع تونست در یه وقت توخنگوی خوبی برای یعنی صدای جامعه داخل ایران رو برسونه به خارج ایران و در واقع جلب توجه کافی بکنه توی جامعه جهانی و حتی یک تکانهایی رو ایجاد بکنه برای اینکه تردید بکنن به دولت یعنی سیاست‌گذاران کشور دیگه که کار باید کرد. ولیکن خب به هر حال به خاطر تفرقه هایی که در خود جامعه دیاسپورا وجود به وجود اومد، حالا به هر دلیلی، این باعث شد که در نهایت باعث کمک کرد به فروکش کردن جنبش ها، یعنی واقعا اون جامعه داخل ایران که به خاطر سانسور و سرکوب ها واقعا چشم امید داشت به جامعه دیاسپورا، بعد از یه مدتی خود نامید شد و خودش هم پس نشست. به همین دلیلی که فعلا پیش بینی کردن در مورد اینکه چه تأثیری خواهد داشت یکم سخته. اگر بتونه جامعه دیاسپورا یک جبهه واحدی رو ایجاد بکنه و بتونه غلبه بکنه بر مکانیزم های مهندسی افکار عمومی سیستم های امنیتی حاکمیت که در واقع تفرقه رو تشدید میکنه و بتونه از این مانع عبور بکنه، به احتمال زیاد میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما سحر مطلبی، پژوهشگر بهداشت جمعی بین الملل از مالمو سوئد. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.